ساعت 12 شب در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز چهارشنبه 20 شهریور ماه سال 1392 برابر با 11 سپتامبر 2013 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همکارانم در تحریری رادیو فردا در این مجله مثل همیشه برای شما مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها تدارک دیدن. اما پیش از اون که گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری امشب رو بشنوید، در ابتدای این مجله همراه میشیم با مینا بهارمست تا ببینیم تا این لحظه چه خبر در ایران و جهان بوده.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری‌ها از نیویورک گزارش می‌دهند که جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل که قرار بود امشب به درخواست روسیه درباره سوریه تشکیل شود لغو شده است. روسیه خود درخواست تشکیل این جلسه را کرده بود. گزارش‌ها حاکی است که روسیه قصد داشته است از شورای امنیت بخواهد از طرح این کشور حمایت کند، در حالی که آمریکا، فرانسه و بریتانیا می‌خواستند مواردی را درباره نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سوریه، نابودی آنها و ارجای موضوع حمله اخیر شیمیایی در حومه دمشق به دادگاه بین‌المللی به شورای امنیت در یک قطعنامه بگنجانند. در همین حال سوریه آمادگی خود را برای پیوستن به کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام کرده است. روسیه با تصویب قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت سازمان ملل برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه مخالف است. به گزارش خبرگزاری ایتارتا، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته است که تصویب چنین قطعنامه مطابق فصل 7 منشور سازمان ملل مسئولیت حمله احتمالی شیمیایی اخیر در حومه دمشق را بر عهده حکومت سوریه می‌گذارد و زمینه استفاده از زور علیه آن را فراهم می‌کند و در نتیجه روسیه با آن مخالف است. باراک اوباما امشب در سخنرانی در تلویزیون این کشور ضمن استقبال محتاطانه از طرح روسیه برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه بر لزوم حفظ فشار بر حکومت بشار اسد تاکید خواهد کرد. اوباما خواهد گفت که تهدید به اقدام نظامی سبب شده است تا بشار اسد به این طرح روی خوش نشان دهد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت که اوباما در تلاش برای کسب موافقت کنگره با اقدام نظامی محدود علیه سوریه، همچنین با سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه نیز به طور جداگانه دیدار می‌کند. همزمان جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع آمریکا در سخنانی خطاب به اعضای کنگره تأکید کردند که آمریکا باید به روسیه، سوریه و جهان نشان دهد که در دام تاکتیک‌های وقت‌کشی در مورد سلاح‌های شیمیایی نخواهد افتاد و تهدید به استفاده از زور پشتوانه‌ای برای موفقیت دیپلماسی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی درباره وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد دولتش تاکنون صحبت کرد و گفت که دولتش بر مبنای پاسخگویی و نه تبلیغات عمل می‌کند. او سپس گفت که عمده مشکلات کشور در بخش اقتصاد و روابط خارجی است. آقای روحانی با اشاره به ارقامی که مرکز آمار و بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی کشور در سال گذشته داده‌اند، گفت کشور دچار رکود تورمی است و میزان تورم سالانه تا پایان مرداد ماه 39% بوده است. آقای روحانی در زمینه سیاست خارجی بر تعامل با جهان خارج تأکید کرد و افزود که جهان هم باید از فرصت موجود در ایران برای حل مسئله هسته‌ای استفاده کند. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های پاکستان، دولت نواز شریف قصد دارد ملا عبدالغنی برادر فرد شماره 2 طالبان و معاون ملا عمر را آزاد کند. سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که از نظر اصولی تصمیم به آزادی ملا برادر گرفته شده، اما او به افغانستان تحویل داده نخواهد شد.
ممنون. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمست شنیدید. اگر همچنان همراه ما باشید بیشتر خواهید شنید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. آخرین تحولات سوریه. چهارشنبه کنگره آمریکا برای اقدام نظامی در سوریه تصمیم می‌گیرد. گزارشی در همین زمینه خواهید شنید از هانا کاویانی. گزارش حسن روحانی از یک ماه ریاست جمهوریش در یک برنامه زنده تلویزیونی. جزئیات دیدگاه‌های رئیس جمهور ایران در مورد مسائل داخلی و خارجی را در همین مجله خواهید شنید.
کاملا ما آماده ایم برای یک گفتگوی جدی با دنیا، هم با پنج به اضافه یک، هم با آژانس بین المللی اتمی.
یک مؤسسه تحقیقاتی گزارش جهانی شادی را اعلام کرد. ایران در رتبه 115 دنیا. گفتگویی در همین زمینه خواهید شنید با حسین قاضیان. با ما همراه باشید در مجله نیمه شب امشب تا علاوه بر اینها گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری بشنوید. در حالی که قرار بود روز چهارشنبه کنگره آمریکا برای اقدام نظامی این کشور در سوریه تصمیم بگیرد، در چرخش و تغییر یک باره، حال جامعه جهانی منتظر واکنش و اقدام سوریه در قبال پیشنهاد روسیه است. پیشنهادی که شامل تحت کنترل درآوردن سلاح‌های شیمیایی دمشق می شود و با استقبال بسیاری از کشورها هم روبرو شده. آنا کاویانی نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در سوریه.
وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف که کشورش این روزها پیشرو متوقف کردن حمله نظامی علیه سوریه است، روز سه‌شنبه گفت که مسکو در حال گفتگو با دمشق درباره جزئیات طرح پیشنهادی است و نتیجه گفتگو به زودی به سایر کشورها نیز ارائه خواهد شد. سرگئی لاوروف در این باره گفت:
روسیه مشغول تهیه یک طرح کارآمد، روشن و دقیق است و این کار را ما با همکاری طرف سوری انجام می‌دهیم و به زودی این طرح را ارائه می‌دهیم. ما آماده ادامه همکاری در این زمینه هستیم و با سایر اعضای شورای امنیت و سازمان من گسترش سلاح‌های شیمیایی نیز در این زمینه کار خواهیم کرد.
طرح روسیه برای تحت کنترل درآوردن سلاح‌های سوری اما از سوی واشنگتن با احتیاط نظاره می‌شود. باراک اوباما که روز دوشنبه مصاحبه‌هایی را با چند شبکه تلویزیونی انجام داده بود، به شبکه خبری CNN گفت که در این راستا به جان کری وزیر خارجه‌اش دستور داده تا با طرف روسی در این زمینه گفتگو کند و از چند و چون این طرح آگاه شود. او در این باره گفت:
به صورت بالفعل می‌توان گفت که این پیشرفتی مثبت است. دستیابی به نتیجه ممکن است، اما باید این موضوع با دقت دنبال شود. ما نمی‌خواهیم که این پیشنهاد تنها یک تاکتیک باشد تا فشاری که هم‌اکنون وجود دارد را به تأخیر بیندازد.
باراک اوباما قرار است روز سه‌شنبه به کنگره برود و شامگاه سه‌شنبه از کاخ سفید سخنرانی را ایراد کند و بنابر گفته جی کارنی سخنگوی کاخ سفید، او همچنان بر گرفتن رأی مثبت از کنگره برای اقدام علیه سوریه تاکید خواهد کرد. اما از داخل سوریه، آنطور که وزیر خارجه این کشور میگوید، پیشنهاد مسکو با استقبال مواجه شده است. از روز دوشنبه ولید المعلم وزیر خارجه سوریه چندین بار به خبرنگاران گفته است که دمشق پیشنهاد مسکو را پذیرفته است. دیگر عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد چین نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که از این پیشنهاد استقبال میکند. سخنگوی وزارت خارجه چین در جریان یک کنفرانس خبری در این باره گفت:
تا زمانی که این پیشنهاد وضعیت پرتنش کنونی را تغییر دهد، ما از آن استقبال می‌کنیم. این پیشنهاد برای برقراری صلح و ثبات مفید است.
اما آنطور که خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از نخست وزیر بریتانیا نوشته است، دیوید کامرون بار مسئولیت سنگین این روزها را بر دوش روسیه و سوریه گذاشته تا نشان دهند که پیشنهاد مسکو موضوعی جدی و حقیقی است. و در فرانسه هم وزیر خارجه آن کشور لوران فابیوس فشارهای بین‌المللی را دلیل رویکرد جدید روسیه و ارائه پیشنهاد توسط مسکو خوانده است. او در این باره به رادیو اروپا 1 فرانسه گفته است:
آنچه باید هم‌اکنون متوجه باشیم این است که چه چیز نظر روسیه را تغییر داد. به نظرم دو دلیل مهم وجود دارد. یکی استحکام ما بود و دیگری به خاطر آنکه آنها فهمیدند شواهد برای اثبات حمله شیمیایی بیشتر و بیشتر می شود. در نتیجه آنها به دلایل کاملا قابل فهم ترجیح دادند کمی از زیر نفوذ سوریه خارج شوند.
و اما ایران، دیگر کشوری که در کنار روسیه با اقدام نظامی علیه سوریه مخالف بود، از روز دوشنبه از طرح روسیه استقبال کرده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما با استقبال از این پیشنهاد در این حال افزوده است:
در این حال به نگرانی های موجود از در اختیار داشتن مجموعه از این سلاح های کشتار جمعی در اختیار تروریست ها ابراز نگرانی میکنیم و فکر میکنیم هر گونه ابتکاری بایستی به این مجموعه تروریست ها هم در واقع تعمیم پیدا بکنه.
در همین حال گزارش ها به نقل از محمد جواد ظریف حاکی از آن است که تهران و واشنگتن پیام هایی را درباره سوریه رد و بدل کردند و اگرچه وزیر امور خارجه ایران گفته است که تهران برنامه‌ای برای گفتگوی مستقیم با واشنگتن درباره سوریه ندارد، اما به گفته آقای ظریف به تبادل پیام ها در صورت نیاز ادامه می‌دهد. تلاش‌ها برای پیشگیری از اقدام نظامی غرب علیه سوریه در حالی انجام می‌شود که دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی گفت که شواهد نشان می‌دهد که دولت سوریه در حمله روز 21 ماه اوت از سلاح شیمیایی و احتمالاً گاز سارین استفاده کرده است. اگرچه این سازمان می‌گوید که موفق به ورود به منطقه مورد حمله نشده و نتایج اعلام شده حاصل گفتگو با شاهدان و متخصصین در این زمین است. این اتهام را دولت سوریه همواره رد کرده و میگوید این مخالفان بشار اسد بودند که از سلاح شیمیایی استفاده کردند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید درباره حمله شیمیایی در سوریه. گزارشی هم بشنوید از گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو اروپای آزاد در واشنگتن، با قربانیان حملات شیمیایی در عراق و ایران.
هوشمند مراد هنوز روزی را به خاطر دارد که شهر او تحت شدیدترین حمله شیمیایی تاریخ علیه غیر نظامیان قرار گرفت. هوای شهر ناگهان بوی سیب می‌داد. ابرهای زرد و صورتی و سفید بر شهر سایه افکنده بود و جنازه اهالی شهر در جاده‌ها دیده می‌شد. اینها خاطرات هوشمند مراد از زمانی که تنها 6 ساله بود و شهر او حلبچه در کردستان عراق مورد حمله هواپیماهای صدام حسین قرار گرفته بود. بر اساس آمار سازمان دیدبان حقوق بشر، حدود 5000 نفر در حمله شیمیایی روز 16 مارس سال 1988 در حلبچه کشته شدند و بیش از 10000 نفر هم زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها در حمله آن روز از گازهای سمی سارین، گاز خردل و وی اکس استفاده شده بود. مادر و پدر آقای مراد در حمله شیمیایی علیه حلبچه کشته شدند. هوشمند مراد و عمویش به ایران منتقل کرد. آقای مراد که اکنون سخنگویی جامعه قربانیان حمله شیمیایی حلبچه را بر عهده دارد، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که آرزو می‌کرد هیچگاه اتفاقات وحشتناک آن روز سال 1988 تکرار نشود. اما ماه گذشته این آرزوی او برباد رفت، زمانی که از گزارش‌ها درباره آنچه که گفته می‌شود حمله شیمیایی در نزدیکی دمشق بوده است باخبر شد. وی گفت با ناراحتی عکس‌ها و فیلم‌هایی را که در رسانه‌ها منتشر شده نگاه کرد.
احساس‌های خیلی غمگین‌انگیز داشت. گریه می‌کردیم. بیاد همون موقع افتادیم که صدام حسین شیمیایی زد به بچه و زن و جوان و پیر حلب. همه بازماندگان شیمیاباران حلب که این احساس را داشتن و راهپیما کردند. سازمان‌های حقوق بشری و جوامع بین‌المللی درخواست کردند که تحقیق‌های جدی اجرا کنند و اطلاعات کلی را راجع به این جنایت بررسی کنند و سازنده سلاح‌های شیمیایی و انجام دهنده این فاجعه ضد بشری را کشف کنند و آنها را محاکمه کنند.
هوشمند مراد سخنگوی جامعه قربانیان حمله شیمیایی حلبچه سلاح‌های شیمیایی را خطری جدی در قبال آینده بشریت می‌داند و می‌گوید که این گونه سلاح‌ها باید نابود شوند. زمناک و محمد احمد یکی دیگر از بازماندگان حمله شیمیایی حلبچه با نظرات هوشمند مراد موافق است. وی پدر و 4 خواهر و برادر خود را در حمله شیمیایی حلبچه از دست داد. وی که در آن زمان تنها چند ماه بود را به ایران منتقل کردند و تنها 22 سال بعد توانست مادر خود را پیدا کند. آقای محمد احمد به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید در قبال کسانی که از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کنند نباید نرمش نشان داده شود.
توی حلبچه تقریبا 5000 نفر شهید شدند که از این 5000 نفر نزدیک به 68% زن و کودک بودند که خانواده من از قربانیان این بمباران بوده و امروز هم توی سوریه بیشتر قربانیان کودکان هستند و میتونم بگم کسی که میاد و تلاش میکنه که کودکان رو بکشه و زندگی اونا خاتمه بده باید به شدیدترین وجه باید برخورد.
ایالات متحده آمریکا و متحدانش رژیم بشار اسد را مسئول حمله شیمیایی در سوریه دانستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که در حمله قوتا در نزدیکی دمشق 1429 نفر از جمله 426 کودک کشته شدند. گزارش‌ها در مورد این حمله شیمیایی منجر به محکومیت استفاده از این گونه سلاح‌های کشتار جمعی شده است. گرچه آقای محمد احمد این محکومیت‌ها را مثبت ارزیابی می‌کند، اما او خواستار واکنش شدیدتری است.
در سال 1988 زمان بمباران شیمیایی خلافچه آمریکا کاملا سکوت اختیار کرده بود. همه جامعه جهانی سکوت اختیار کرده بودند و بعد از اون سال 2003 آمریکا اومد به ما کمک کرد تا از دست رژیم بعث و صدام حسین راحت بشیم. امروز هم امیدوارم که این اتفاق زودتر بیفته و دولت آمریکا به مردم سوریه کمک کنه.
حمله شیمیایی حلبچه مداخله جامعه بین المللی را به دنبال نداشت. جامعه بین المللی در خصوص حملات شیمیایی رژیم صدام حسین علیه سربازان و غیر نظامیان ایران نیز ساکت بود. نشریه فارن پالیسی اخیراً گزارشی را منتشر کرد بر اساس اسناد سازمان سیا CIA که از حالت طبقه بندی شده خارج شده، مبنی بر اینکه آمریکا از حملات شیمیایی رژیم صدام حسین علیه ایران باخبر بود و با دادن تصاویر ماهواره‌ای برای انجام این حملات کمک کرده بود. چنین مسائلی باعث شده که در ایران بسیاری نسبت به گفته‌های مقامات آمریکایی درباره نگرانی آنها در خصوص کشته شدن غیر نظامیان در حمله شیمیایی روز 21 اوت در سوریه با شک و تردید نگاه کنند. دکتر شهریار خاطری، مدیر روابط بین الملل انجمن حمایت از قربانیان شیمیایی، خود در جنگ ایران و عراق حملات شیمیایی صدام حسین را تجربه کرد. وی در خصوص واکنش مقامات آمریکایی به حمله شیمیایی در سوریه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: آغاز نقل قول. در مورد حملات شیمیایی علیه ایران حداقل 7 گزارش رسمی دبیرکل با اسناد و مدارک کافی رسما به شورای امنیت تقدیم شد، اما تا پایان جنگ هیچ اقدامی صورت نگرفت. اسناد کافی هم وجود دارد که در همین زمان آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی رژیم صدام حسین را در انجام دقیق‌تر این حملات شیمیایی کمک می‌کردند، در حالی که در مورد حمله شیمیایی در سوریه هنوز هیچ گزارشی منتشر نشده ولی مقامات آمریکایی برای اقدام نظامی عجله دارند. پایان نقل قول. هفته گذشته انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت بمباران شیمیایی در سوریه را محکوم کرد و در بیانیه‌ای نوشت که اگر بمباران شیمیایی حلبچه و سردشت جدی گرفته شده بود، بار دیگر چنین جنایتی تکرار نمی‌شد. سردشت قبل از حلبچه مورد حمله شیمیایی قرار گرفت ولی به زودی جهان سردشت را فراموش کرد. اما برای بازماندگان حمله شیمیایی سردشت خاطره آن روز هنوز زنده است. بار دیگر نفسها در سینه ها اسیر ماند، اشک ها سرازیر شد، سرفه های خونین زمین سبز را رنگین کرد و باران مرگ بر سر مردم مظلوم باریدن گرفت. این بخشی بود از بیانیه انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت در محکومیت آنچه که گفته می شود حمله شیمیایی در سوریه بوده است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو می شنیدید، گزارشگر رادیو اروپای آزاد در واشنگتن درباره قربانیان حملات شیمیایی در عراق و ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
هجده دقیقه است که از روز چهارشنبه در ایران گذشته، ساعت 21:48 دقیقه به وقت اروپای آزاد و پراگ هست، جایی که ما هستیم. در کنار من بهروز کارونی نشسته. همچنان که در ابتدای این بخش خبری گفتم، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک گفتگوی تلویزیونی آخرین مواضع خودش رو در مورد مسائل داخلی و خارجی بیان کرد. بهروز کارونی از ابتدای این گفتگوی تلویزیونی این صحبت‌ها رو دیده و در کنار ما نشسته تا از آخرین جزئیات این گفتگو بگه. آقای کارونی سلام بر شما. چه محورهایی داشت صحبت‌های آقای روحانی رئیس جمهور ایران.
سلام آقای پور استاد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. آقای روحانی، بعد از اینکه 3 هفته از آغاز به کار دولت میگذره، در اولین گفتگوی تلویزیونی خودش به صورت زنده شرکت کرد. همونطور که خودت هم اشاره کردی، در مورد مسائل اقتصادی و مسائل هسته‌ای و تحولات سوریه صحبت کرد، ولی خب این رو هم بگم که در حقیقت سهم مسائل اقتصادی 2 برابر مسائل اتمی و سوریه بود.
در مورد مسائل اقتصادی عموما مهمترین محورهایی که صحبت کرد چی بود آقای کاظمی؟
مشکلاتی رو اشاره کرد که به هر حال تا کنون، یعنی تا زمان ریاست جمهوری محمود احمد نژاد، توسط او تکذیب میشد. از جمله مشکلاتی که آقای روحانی اشاره کرد این بود که گفت کشور در شرایط رکود تورمی قرار داره و میزان تورم نقطه به نقطه رو 44% اعلام کرد و تورم سالانه رو تا پایان مرداد سال جاری 39% دونست و گفتش که بودجه کشور طی 10 سال گذشته از 25 هزار میلیارد تومان به 210 هزار میلیارد تومان رسیده که قرار هم، یعنی بر اساس گفته معاونت برنامه ریزی دولت قبلی، در بهترین حالت فقط 130 هزار تومان اون محقق میشه.
آیا راه حلی هم در مورد مسائل اقتصادی ایشون ارائه دادن که بتونه حل بشه؟
بله، یکی از مواردی که اشاره کردن که اصلاحیه‌ای برای بودجه داده شده که در حقیقت میزان رقم بودجه 150 هزار میلیارد تومان اعلام میشه، یعنی 60 هزار میلیارد تومان بودجه رو کاهش داده. در این حال هم اشاره کرد که طرح رونق اقتصادی برای کوتاه مدت به اجرا در میاد که اساس اون روانسازی تولید، اشتغال زایی و کاهش تشریفات اداری. در این رابطه هم اشاره کرد که با ترجمه‌ای که نرخ دلار افزایش پیدا کرده بود و خب مشکلات زیادی برای تولید کنندگان ایجاد شده بود، قرار شده که رقم اعتبارات اسنادی 30% حداکثر افزایش پیدا بکنه، تشریفات گمرکی کاهش پیدا بکنه و بدهی دولت به پیمانکارا به سرعت پرداخت بشه و گفت این اقدامات به سود مصرف کنندگان هم هست و دولت مکلف به حل مشکلات اشتغال و معیشت همه مردمه.
در حوزه سیاست خارجی مهمترین صحبت‌هایی که آقای روحانی در این گفتگوی تلویزیونی انجام داد چه محورهایی بود؟
خب مذاکرات هسته‌ای بود، گفتش که مقدمات مذاکرات آماده شده و تهران برای گفتگوی جدی با دنیا آماده است و گفتش که ایران بر اساس حقوق خود طبق مقررات بین المللی و NPT عمل میکنه و در این حال هیچ کس نمیتونه ملت ایران رو از حق غنی‌سازی محروم بکنه. با این حال اشاره کرد که ایران آماده است تمام نگرانی های دنیا رو برطرف بکنه و اگر طرف مقابل اراده جدی داشته باشه، مسئله هسته‌ای در زمانی نه چندان طولانی قابل حل خواهد بود. اون گفتش که در مسئله هسته‌ای باید بازی برد برد رو پیگیری کنی و اگر طرفی بخواد بازنده بشه خب ادامه نخواهد.
در مورد سفرش به نیویورک هم به یک نکاتی اشاره داشت.
بله، اشاره کرد که در نیویورک خواهد رفت و مذاکراتی هم اونجا انجام خواهد داد.
در مورد سوریه آیا صحبتی کرد؟ موضع جدیدی آیا آقای روحانی گرفت یا
همون موضع سابق سوریه بود؟ اما هشداری در صحبت آقای روحانی به چشم نمیخورد. البته گفتش که آمریکا و حامیاش میخوان به بهانه سلاح هسته شیمیایی در سوریه مداخله بکنن و گفتش که ایران با موضوع نظارت بر سلاح شیمیایی موافقه و باید منطقه کلاً عاری از سلاح‌های شیمیایی بشه و خب سوریه هم تاکنون یکی از کشورهایی بوده که به کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی نپیوسته بوده.
آیا نکته دیگه‌ای هستش که آقای روحانی گفته باشه و بخوای بیان بکنی؟
نکته جالبش این بودش که اعلام کرد که کشور مال مردمه و دولت نیست، خادم مردم هست و خادم باید در برابر اربابان خودش، یعنی مردم، در هر بخش گزارش بده.
خیلی متشکرم. روزبه کارونی بود که آخرین خبرها در مورد آقای روحانی رو در گفتگوی تلویزیونی که ایشون امشب داشتن برای ما بیان کردن. ساعت 23 دقیقه از نیمه شب در ایران گذشته و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. مؤسسه تحقیقاتی زمین در پیوند با دانشگاه کلمبیا هم در ایالات متحده در گزارشی با عنوان گزارش جهانی شادی، وضعیت خوشبختی و رضایت از زندگی رو در 156 کشور جهان بررسی کرده که در این میان رتبه ایران 115 اعلام شده. بر اساس این گزارش کشور بنگلادش در رتبه 108، عراق 105، سومالی 101، پاکستان 81، ترکیه 77 و ترکمنستان در رتبه 59 قرار داره. شهروندان دانمارک، نروژ، سوئیس، هلند، سوئد و کانادا به ترتیب خوشبخت‌ترین مردم کشورهای جهان اعلام شدند. در این جدول استرالیا در جایگاه 10، اسرائیل 11، امارات متحده عربی 14 و آمریکا در رتبه 17 قرار دارد. بریتانیا 22، فرانسه 25، آلمان 26، ژاپن 43 و ایتالیا در جایگاه 45 قرار داره. حسین قویمی در گفتگویی با حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن ابتدا پرسیده که چرا ایرانی ها در جایگاه 115 این گزارش قرار گرفتن و بسیاری از اونها شاد نیستن. حسین قاضیان:
این گزارش خودش در واقع بین شادی و خوشبختی تفکیکی قائل شده. خب شادی اون احساس عاطفی زودگذری است که ما ممکنه یک روز داشته باشیم و روز دیگری هم زائل بشه و از بین بره، ولی خوشبختی احساس نسبتا پایداره که با مفاهیم مثل رضایت از زندگی پیوند داره. این گزارش عمدتا رضایت از زندگی یا خوشبختی رو سنجیده، اونطور چون برای هر دو این حالت ما از یک کلمه در انگلیسی استفاده میکنیم که هپینس باشه، گاهی اوقات این جنبه شادیش در نظر گرفته میشه، گاهی اوقات جنبه خوشبختیش. ولی در این گزارش اونچه که سنجیده شده میزان رضایت از زندگی یا همون خوشبختی هست. از این بابت باید پرسید که آیا این رتبه خوشبختی در ایران چرا پایینه. ولی اگر خوب بخوایم به جنبه شادی بپردازیم، اون موضوع بحث دیگری است که دیگه ناظر به این گزارش اخیر نیست.
این گزارش می نویسد با اینکه افراد فقیر زیادی هستند که به هنگام انجام نظرسنجی گفتند که احساس شادی می کنند، اما به طور کلی افراد فقیر در بخش سوالات مربوط به رضایت کلی از زندگی ابراز نارضایتی کردند. آیا به تصور شما شادی و رضایت از زندگی با میزان ثروت بستگی مستقیم داره؟
خود این گزارش چند متغیر رو در کنار احساس رضایت از زندگی بررسی کرده که اتفاقا یکیش میزان تولید ناخالص ملی کشور هاست و نشون میده رابطه بین اینها وجود داره، اما این رابطه نسبت به برخی از عناصر دیگه ضعیف‌تره. مثلا به میزان انتخاب هایی که در زندگی آدم ها میتونن داشته باشن و همینطور به مسئله امید زندگی. امید به زندگی در اینجا البته متفاوت است با چیزی که ممکن از این مفهوم از این عبارت در وهله اول به نظر بیاد، بلکه بیشتر ناظر است به میانگین طول عمر مفروض در هر جامعه. این دوتا عامل در خیلی از موارد تأثیر بیشتری از میزان تولید ناخالص ملی دارن. البته خود عامل میزان انتخاب های افراد هم به موضوع تولید ناخالص ملی کشور ارتباط داره که در این گزارش به رابطه درونی این دوتا متغیر اشاره نشده. ولی بله، به طور کلی میشه گفتش که رابطه ای هرچند ضعیف بین میزان رفاه اقتصادی یا تولید ناخالص سرانه و میزان رضایت از زندگی وجود داره.
در بخش دیگری از این گزارش اومده دولت‌هایی که قصد دارند به مرور میزان پیشرفت کشور خودشون رو بر اساس میزان شادی و رضایت شهروندان بسنجند رو به افزایش، و از جمله به دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اشاره کرده که به دفتر آمار ملی کشورش دستور داده تا میزان رفاه و رضایت شهروندان بریتانیایی رو بررسی و اندازه‌گیری کنند. تا چه اندازه تصمیم‌های دولتی در شادی و رضایت مردم میتونه مؤثر باشه؟
بنا به این تحقیق نشون میده که میزان رضایت از زندگی دلایل یا عناصر مؤلفه متعددی داره که بخشی از اونها در کنترل برنامه‌ریزی‌های دولتی و برنامه‌ریزی‌های عمومی یک جامعه هست به طور کلی، که مثلا یک نمونهش همین تولید ناخالص ملی کشور است. کشورهایی که خب تولید نسبتا خوبی دارن، از رفاه اقتصادی بیشتری برخوردار هستن، محتملاً این امکان رو داره که مردمانشون احساس خوشبختی بیشتری بکنن. همینطور وقتی سلامتی توی جامعه رواج پیدا میکنه و طول عمر و میانگین سنی افراد بهبود پیدا میکنه یا از میزان بیماری های روانی یا عدم سلامتی های روانی و ذهنی کاسته میشه، همینطور عوامل دیگری که سازنده احساس رضایت از زندگی است، اینا همه در کنترل و تدبیر آدم های اداره کننده یک جامعه هست و سیاست هایی که اونا میگذارن. برای همین موضوع رضایت از زندگی الان به مسئله سیاست گذاری اجتماعی پیوند خورده و سیاست گذاران اجتماعی در کشورهای مختلف تلاش میکنن با دستکاری این عوامل و بهبود عوامل سازنده رضایت از زندگی، سطح رضایت از زندگی رو بالا ببرن، چون در واقع غایت زندگی جمعی آدم ها با هم دیگه در نظم های موجود این است که احساس خوشبختی یا رضایت بیشتری از زندگی داشته باشن. و خب برنامه‌ریزی دولت‌ها در این میان نقشی داره. شاید به همین دلیل هم گاهی اوقات با تعبیر مهندسی خوشبختی یا مهندسی شادی ازش یاد میشه.
مؤسسه تحقیقاتی زمین در پیوند با دانشگاه کلمبیا در ایالات متحده در گزارشی که به عنوان گزارش جهانی شادی وضعیت خوشبختی و رضایت از زندگی رو در 158 کشور جهان بررسی کرده بود، ایران رو در رتبه 115 قرار داده بود. گفتگوی حسین قویمی رو در همین زمینه شنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن. ساعت 29 دقیقه از نیمه شب چهارشنبه گذشته و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب چهارشنبه گذشته به وقت تهران و ساعت 22 به وقت اروپای مرکزی است. در ادامه این مجله نیمه شب امشب ما برنامه صدای شما صدای فردا رو داریم، اما قبل از اون همراه میشیم با مینا بهارمست تا آخرین خبرها رو بشنویم.
با سلام دوباره. خبرگزاری‌ها نیویورک گزارش می‌دهند که جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل که قرار بود امشب به درخواست روسیه درباره سوریه تشکیل شود لغو شده است. روسیه خود درخواست تشکیل این جلسه را کرده بود. گزارش حاکی است که روسیه قصد داشته از شورای امنیت بخواهد از طرح این کشور حمایت کند، در حالی که آمریکا، فرانسه و بریتانیا می‌خواستند مواردی را درباره نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سوریه، نابودی آنها و ارجاع موضوع حمله اخیر شیمیایی در حومه دمشق به دادگاه بین‌المللی در یک قطعنامه الزام‌آور بگنجانند. در همین حال سوریه آمادگی خود را برای پیوستن به کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور دو مجوز فعالیت گروه‌های بشردوستانه آمریکایی و نهادهای غیردولتی ایرانی و همچنین انجام مسابقات ورزشی میان ایران و آمریکا را از تحریم‌های خود مستثنا کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارج آمریکا که زیر نظر وزارت خزانه‌داری این کشور است در بیانیه اعلام کرد که این دو مجوز در چارچوب تقویت حمایت دولت آمریکا از فعالیت‌های بشردوستانه و نشان دادن تعهد آن به تقویت ارتباطات میان مردم ایران و آمریکا صادر شده است. سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید پس از حمله اخیر به اردوگاه اشرف که 52 نفر در آن کشته شدند، 7 تن از اعضای آن در بازداشت نیروهای عراقی هستند و احتمال می‌رود که به ایران تحویل داده شوند. سازمان مجاهدین دولت عراق را مسئول حمله به اردوگاه اشرف معرفی کرده، اما دولت عراق میگوید تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده و از احتمال درگیری داخلی میان ساکنان اردوگاه سخن گفته است. دولت نوری المالکی چند روز پیش دستور تخلیه کامل اردوگاه اشرف و انتقال آخرین ساکنان آن را به اردوگاه لیبرتی صادر کرد. دادگاهی در دهلی نو 4 متهم به تجاوز جنسی دست جمعی و قتل یک دختر را مجرم شناخت. این 4 نفر که بین 19 تا 29 ساله هستند زمستان سال گذشته به طور دست جمعی به یک دختر 23 ساله دانشجو در اتوبوسی تجاوز و صدمات زیادی به او وارد کردند. این دختر سپس در بیمارستانی درگذشت. این حادثه خشم و اعتراض‌های زیادی را در شهرهای هند و کشورهای دیگر برانگیخت. این 4 مجرم اکنون با مجازات اعدام روبرو هستند. یک متهم 18 ساله هم که هنگام ارتکاب جرم هنوز نوجوان به شمار می‌رفت به 3 سال حبس محکوم شده است. کمیته بین‌المللی المپیک توماس باخ اهل آلمان را به ریاست این کمیته برگزید. توماس باخ در رأی‌گیری روز سه‌شنبه در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین جانشین ژاک روژه بلژیکی شد که پس از 12 سال از این سمت کناره‌گیری کرد. و به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های پاکستان دولت نواز شریف قصد دارد ملا عبدالغنی برادر فرد شماره 2 طالبان و معاون ملا عمر را آزاد کند. دولت حامد کرزی مدت هاست که خواستار آزادی شماره از زندانیان طالبان در پاکستان از جمله ملا برادر بوده و میگوید با این کار زمینه مذاکرات صلح با طالبان هموار خواهد شد. بنابر گزارش‌ها از سال گذشته تا کنون 33 نفر از زندانیان طالبان در پاکستان آزاد شدند.
آخرین خبرها رو از مینا بهارمست شنیدید. در ادامه و در بخش پایانی مجله نیمه شب امشب با ژان خاکزاد همراه میشیم در مجله صدای شما صدای فردا. اما قبل از اون من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. امروز هم کنار من آزاده توکلی در استودیوز. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و همینطور سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز تا اونجا که زمان برنامه اجازه بده ما به سوالهای شما پاسخ میدیم و میهمانی به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد آمد که با شنیدن صدای او حتما او رو خواهید شناخت. پس برای شنیدن برنامه صدای شما صدای فردا با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان اگر موافق باشی برنامه امروز رو با یک انتقاد شروع کنیم، انتقادی که شنونده‌ای با ما در میون گذاشته.
چرا صدای مردم رو پخش نمی‌کنید؟ با شما که اگر رادیو مردمی هستین همه صدای مردم رو پخش کنید. به جای ترانه‌های زیادی که می‌ذارید صدای مردم ایران رو پخش کنید، ببینید چه گیری گرفتن از سرشون. صدای من رو پخش کنید که دنیا و مسئولین بفهمند.
دوست عزیز، اگر شما به برنامه های رادیو فردا گوش میکنید، اگر به برنامه صبحگاهی ما صبحانه با خبر گوش میکنید، به بخش های 15 دقیقه خبر ما گوش میکنید و یا مجلات خبری شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب، در همه این برنامه ها صدای شنوندگان پخش میشه و بستگی داره به تماس های شما شنوندگان و مسائلی که با ما در میان میگذارید. وقتی که ما صدایی داشته باشیم از شنوندهی که روی پیامگیر ما ضبط کرده، اگر شامل توهین به افراد حقیقی و حقوقی نباشه و همینطور به اقلیت های قومی، مذهبی و اقوام توهینی نکرده باشه، بدونید که صدای شما شنونده گرامی حتما لابلای برنامه های رادیو فردا پخش میشه و احتمالاً ممکنه که در اون موقعی که صدای شما داره پخش میشه شما به رادیو فردا گوش نمی کنید و فکر میکنید که صدای شنوندگان پخش نمیشه، در صورتی که میشه الان هم شنیدید صدای شما رو پخش کردیم.
به صدای شنونده گوش میکنیم که از سوئیس با ما تماس گرفته و سوالی رو با ما مطرح کرده.
از سوئیس زنگ میزنم. شده میخواستم بنویسم یه چیزی نظرم رو در رابطه با این سوژه، یک سوژه بد. نمیتونستم آیا فارسی انگلیسی اصلا رد میشه نمیشه، میتونم بنویسم یا باید فارسی باشه؟ متاسفانه جوابی که ندارم اینجوری. حالا نمیدونم کجا بگردم دنبال جوابتون.
دوست عزیز، شما میتونید به زبان انگلیسی، میتونید به زبان فارسی مطلبتون رو تایپ کنید و برای رادیو فردا بفرستید و حتی میتونید فینگلیش هم تایپ کنید، ولی بدونید که بهتری که فارسی باشه. اگر خواستیم ما مطلب شما رو منتشر کنیم بتونیم که به راحتی از اون استفاده کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
در آغاز برنامه وعده داده بودیم که امروز میهمانی خواهیم داشت، همکارم حامد پارسی که در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مشغول کار. ما خبر خوشی رو دیروز شنیدیم. اگر موافق هستید بگذارید که از خود حامد بشنویم که این خبر خوش چه بوده.
شان عزیز، به تو، به آزاده و به همه شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه که من خیلی دوستش دارم و خوشحالم که هر وقت در اون حاضر هستم، بذار سلام عرض کنم. و بله، ما این هفته اتفاق خیلی خوبی رو در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا شاهد اون بودیم، اون هم گذشتن تعداد کاربران صفحه فیسبوک ما از مرز 500,000 نفر بود. یعنی الان رادیو فردا، صفحه اصلی رادیو فردا در فیسبوک بیش از 500,000 کاربر داره. رقم خیلی خوبیه، ولی نکته‌ای که ما رو خیلی بیشتر خوشحال میکنه و به ما انرژی میده اینه که در اوائل زمستان سال گذشته رقم کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا چیزی حدود 300,000 بود. بعد از حدود 6 ماه در اواخر بهار این رقم بالغ بر 400,000 نفر شد و الان در حدود 3 ماه گذشته 100,000 نفر دیگه به جمع کاربران و دوستان رادیو فردا در فیسبوک پیوستن. این موضوع خیلی به ما، به من، همکارم مانی منصور و همطور آزاده که اینجا در برنامه فعالیت داره و در بخش شبکه‌های اجتماعی همراه و همکار ما هست انرژی داده. البته این موضوع منحصر به صفحه فیسبوک خود رادیو فردا نیست، میدونید که صفحات دیگرمون هم در این مدت به هر حال تعداد کاربرانش افزایش پیدا کرده، از صفحه رادیو پس فردا گرفته که توی همین مدت زمانی که گفتم چیزی حدود 45 تا 50 هزار کاربر به کاربرانش اضافه شده و همینطور صفحات دیگه از جمله صفحه صدای شما صدای فردا که شاید خیلی از کاربران ما چون مطالب این صفحه رو در صفحه اصلی رادیو فردا دنبال میکنن نمیدونن که برنامه صدای شما صدای فردا هم صفحه خاص خودش رو داره و تعداد فنای این صفحه هم به نسبت به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. چقدر الان آزاده؟
همونطور که گفتی حامد، تعداد کاربرانی که در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم فعالیت دارن از مرز 10,000 نفر هم گذشته که فکر میکنم که این میزان در بین برنامه های رادیو فردا حد نصاب خوبی هستش.
این هم خبر خوبی بود که با دوستان در میان گذاشتیم. البته امیدواریم که تعداد کاربران صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا با توضیحاتی که حامد داد و میتونید که به این صفحه برید روز به روز افزایش پیدا کنه.
البته یه نکته بگم، شاید مشکلی که بعضی از کاربران دارن اینکه اطلاع ندارن از اینکه بعضی از برنامه‌های ما صفحه داره یا نه، اینجوری قابل حل باشه که تمام صفحات مرتبط با رادیو فردا در فیسبوک در صفحه اصلی رادیو فردا فهرست شدن. یعنی فقط شما کافیه که به صفحه اصلی ما مراجعه کنید اگر یکی از 500,000 نفری هستید که الان رادیو فردا رو دنبال می‌کنید و در اونجا به صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا، به صفحه فیسبوک برنامه.com، برنامه صدای دیگر، برنامه کارنامه، به صفحه فیسبوک رادیو پس فردا و همینطور به صفحه فیسبوک بخش موزیک ما دسترسی خواهید داشت.
حامد، تا اینجا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستی، سوالی رو در رابطه با وبسایت رادیو فردا مطرح کنیم. در وبسایت چه خبره؟
در ماه‌های اخیر که من این فرصت رو شاید نداشتم که در این برنامه با شنونده‌های برنامه صدای شما صدای فردا صحبت کنم در مورد فعالیت‌هایی که در وبسایت داشتیم، ما صفحات ویژه‌ای خوبی راه‌اندازی کردیم، ولی آخرین صفحه ویژه‌ای که همین دیروز راه‌اندازی شد در وبسایت رادیو فردا و در صفحه اصلی ما لینکش قرار گرفت، صفحه‌ای هست که در اون به ارزیابی وعده‌ها و قول‌هایی که آقای روحانی در زمان تشکیل دولتش به هوادارانش، به علاقه‌مندان و به شهروندان ایرانی داره سعی کردیم بپردازیم، البته از نگاه شما. یعنی اون صفحه صفحه‌ای هست که مجموعه‌ای از اخبار و گزارش‌ها و تحلیل‌ها در ارتباط با عملکرد آقای روحانی و دولتش در این مدت کوتاهی که از تشکیل دولت 11 گذشته در اونجا جمع شده و سوال‌هایی از شما در مورد اینکه این عملکرد رو چطور ارزیابی می‌کنید، چقدر با خواسته‌های شما، وعده‌هایی که داده شده یا به هر حال اقداماتی که تا حالا انجام شده همخوانی داره و فکر می‌کنید که دولت 11 توی چه عرصه‌هایی موفق‌تر بوده. قطعاً این صفحه با سوال‌های تازه، با نظرات تازه، با خبرها و گزارش‌های تازه هر روز به روز خواهد شد.
خب حامد، پیش از اینکه از استودیو بری بیرون بهتره که این ایمیل رو با تو در میون بذاریم. پرنیان در ایمیلش نوشته که به تازگی شنیدم امکان دریافت اخبار مربوط به وبسایت شما از طریق اس ام اس در ایران فقط با پر کردن یک فرم امکان پذیره، ولی در وبسایت شما مکانی در این رابطه پیدا نکردم، لطفا راهنمایی کنید.
خب این خیلی نکته خوبی بود، اگر که موافق باشید با من جان. اینجا من باید تاکید کنم که ما چنین سرویسی، چنین خدماتی در ایران نداریم، چون ما دسترسی به سرویس های ارسال کننده SMS یا پیام کوتاه در ایران نداریم و بنابراین اگر جایی چیزی خوندید درباره این که گروهی، نهادی، شخصی، وبسایتی به شما این وعده رو میده که اخبار رادیو فردا رو با پر کردن یک فرم، با فرستادن یک شماره تلفن یا با درج یک ایمیل از طریق SMS دریافت کنید، تا اینجای کار مطمئن باشید که این اعلام مربوط به رادیو فردا نیست. درست میگم جان؟
یعنی ربطی به رادیو فردا نداره و رادیو فردا هیچ پرسشنامه‌ای رو حاضر نکرده که شما در اونجا اطلاعاتی رو در اختیار ما که نیستیم، کسان دیگر که این اطلاعات رو میخوان بگذارید تا از طریق SMS اخبار رادیو فردا بیاد. حامد گفت که ما این سرویس رو در ایران نداریم. با سپاس از تو حامد.
آزاده بد نیست که پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه های تماس با رادیو فردا رو یادآوری کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و آدرس ایمیل ما
صدا@radiofarda.com.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزادی توکلی و حامد پارسی که در این برنامه حضور داشت، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com